بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و خبرها رو اونجا با جزئیات بیشتر دنبال کنید. حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد که پایان بخش مجله شامگاهی ما خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
بیش از 10 سال انتظار برای به تصویب رسیدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، بیش از 8 سال انتظار برای تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان. زنان ایرانی همچنان در انتظارند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. آخرین روز فعالیت صادقه آملی لاریجانی در قامت ریاست قوه قضاییه گفته میشد که لایحه منع خشونت علیه زنان برای امضای نهایی بر روی میز او قرار دارد، اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان ریاست جدید قوه قضاییه، معاون او گفته است که این لایحه ایراداتی دارد و بنیان خانواده باید در آن تقویت شود. همزمان معصومه ابتکار از اعضای شورای نگهبان تقاضا کرده تا اولویتی را برای بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قرار دهند که حدود 1 سال است در شورای نگهبان در انتظار رسیدگی است. آسیه امینی، پژوهشگر زنان ساکن نروژ، و رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. خانم امینی، چرا اراده‌ای برای به نتیجه رساندن قوانین حمایتگر از زنان ایرانی وجود نداره؟
در تاریخ جمهوری اسلامی مسئله زنان رو نمیشه بدون در نظر گرفتن پروسه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله به نام زن تحلیل کرد و به یک در واقع برهه امروزی فقط رسید. اگر بخوایم برنامه ریزی دولت و حکومت رو در مواجهه با مسائل زنان مطرح بکنیم، دوره‌های مختلفی رو باید در نظر بگیریم. اما از یک جایی وقتی که مسئله حقوق زنان مطرح میشه از طرف خود جامعه، یعنی فعالان زن در جامعه مدنی فعال میشن، خواسته ها و مطالبات زن به سمت برابری پیش میره، نه به سمت دیکته‌ای که حاکمیت برای اونها در نظر میگیره، اون وقت پای خیلی از دیگه وسط میاد، ورق برمیگرده و دستور حکومت به سمت این میره که این مطالبات و این خواسته ها باید در یک چارچوب مشخصی محدود بشن. اگر برنامه های توسعه دولت رو از برنامه دولت آقای هاشمی تا امروز دنبال بکنیم، این تغییر روند و این تغییر املای حکومتی در حوزه زنان به طور مشخص واضح و برجسته میشه. در یک جای دیگه مسئله شرع مطرح میشه، مسئله مطالبات و برابری که پیش میاد، مغایرت اون با دستورات شرعی وسط کشیده میشه. بنابراین پای جامعه مذهبی مثل حوزه علمیه قوم، مثل علما، مثل فتوا گرفتن های مختلف در حوزه زنان پیش میاد تا اون رو مغایر با اون دیکته‌ای که حکومت اسلامی از حضور زنان در جامعه انتظار داره معرفی بکنه. از اینجا به بعد هست که ما میبینیم مقاومت در ارکان مختلف حکومت برای تغییر شرایط، از قانون گرفته تا مقررات، تا برخوردهای خیابونی، تا فرهنگ سازی در تلویزیون یا رسانه‌های دیگه، در دستور کار حکومت قرار میگیره.
آیه حیات نژاد، چرا حکومت هیچ تلاشی نمی‌کنه برای مقاومت در برابر اون چیزی که خانم امینی از اون به عنوان مسائل شرعی یاد میکنن؟ جمهوری اسلامی ادعای خیلی زیادی داره در مورد فقه پیشرفته و در واقع تحلیل فقه بر مبنای آن چیزی که در زمان داره میگذره، اما چرا هیچ وقت از این تحلیل فقهی به نفع زنان استفاده نمیکنه؟
میشه گفت که اون ادعای فقه پیشرفته همینجا خودشو نشون میده. یعنی ما وقتی که ادبیات رهبر جمهوری اسلامی رو در مواجهه با مسئله دختران خیابان انقلاب بخوایم تطبیق بدیم با ادبیات آیت الله خمینی در اوایل انقلاب برای اجباری کردن حجاب، هیچ تفاوت محتوایی در نوع نگاهشون به زن مشاهده نمی‌کنیم. علاوه بر رهبران جمهوری اسلامی، در مورد مراجع تقلید هم همینجوری بوده. یعنی مشکل اساسی ما اون روایت غالب انعطاف ناپذیر فقهی که در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و اونم مبنای خیلی از قانونگذاری ها و تصمیم گیری هاست. اردیبهشت 92 وقتی آقای روحانی کاندید شد و می‌خواست وعده بده در مورد زنان و قوانینی که حمایت از زنان باشه، یک نکته گفت ما در چارچوب فقه این لوایح حمایتی رو اجرا میکنیم و این چارچوب فقه در واقع مثل یک دام هست که میاد بسیاری از مسائل و امور زنان رو اسیر خودش میکنه و بخشای مختلف حکومت جمهوری اسلامی، حتی دولتهایی که ممکن خانش متفاوتی داشته باشن یا بخوان یک حرکتهایی رو بکنن و بهره برداری سیاسی هم ازش بکنن، وقتی که به مواجه میشن با همین لایه که مراجع تقلید شیعه اون رو نمایندگی میکنن، کماکان کوتاه میان. یعنی ما فرض کنیم مسئله ورود زنان به ورزشگاه در دولت آقای احمدی نژاد، چون مراجع تقلید مخالفت کردن، آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد گفته بودن که منصرف بشه. در دولت آقای روحانی هم سال 94 گفته شد که دولت به احترام مراجع این مسئله رو پیگیری نکرد. پس بنابراین هر دوی دولت‌هایی که ممکنه می‌خواستن یه کار دیگه رو انجام بدن، باز در برخورد با مراجع کم آوردن و سر جای خودشون نشستن. بنابراین نقطه کانونی بیشتر از بالاست و اون مقاومتی که بالا به خصوص از نظر مذهبی داره انجام میشه، مانند یه سد بزرگی شده که عمده تلاش‌ها رو به شکست کشونده. و همین بحث در مورد خشونت زنان رو سال 90 با سخنرانی آقای خامنه‌ای که در مورد تأمین امنیت زنان بود، این بحث شروع شد در دولت آقای احمدی نژاد. ولی الان 8 ساله که این موضوع به هیچ جایی نرسیده، رئیس قوه قضاییه قبلی اقدامی نکرد و الان دوباره رسیده به رئیس جدید قوه قضاییه و بعید هم هست که به این زودی ها تعیین تکلیف بشه.
خانم امینی، ما دیدیم که چطور خانم مولاوردی در تمام دورانی که به عنوان معاون حسن روحانی فعالیت میکرد تلاش کرد تا برخی از این قوانین رو به نتیجه برسونه. سفرهای متعددی به شهر قم داشت و همینطور نمایندگان مجلس دهم همینطور تلاش خیلی زیادی دارن میکنن برای اینکه بتونن بعضی از این قوانین فقهی رو تغییر بدن و مثلا تونستن از آیت الله مکارم شیرازی این فتوا رو بگیرن که ازدواج زیر 13 سال رو غیر شرعی بدونن. در کنار صحبتایی که آقای حقیقت نژاد میکنن در مورد اینکه حکومت اراده ای نداره، به نظر شما چرا زنانی که در بدنه خود حکومت هستند هم نمیتونن هیچ کاری بکنن؟
ببین، اساسا مسئله فقه شیعه رو که شما مطرح میکنین بیشتر از اون که یک مسئله اجتماعی باشه یا برخلاف ادعایی که داره در برابر سنن دیگر اسلامی، این هست که تقاضاهای بروز اجتماعی رو پاسخ بده. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاده این هست که فقه شیعه یک مسئله کاملا سیاسیه. دست کم در چارچوب جمهوری اسلامی این سنت صرفا حافظ منافع سیاسی حکومت اسلامی هست. بنابراین خطکش گذاشتن بین این که ما توانمندی های زنان سیاسیمون رو در چارچوب سیاست چقدر بدونیم، در برابر آنچه که در قم رخ میده، در برابر آنچه که مثلا در بیت رهبری رخ میده، در برابر مکانیزم پیچیده ای که دولت ها در برابر شارع مقدس در جمهوری اسلامی دارن، تقریبا یک امر غیر ممکنه.
آیه حقیقت نژاد، جمهوری اسلامی بارها در مجامع بین المللی یا در مجامع داخلی ادعا کرده که زنان نیمی از جمعیت کشور هستن، برای اونها ارزش و اهمیت قائل هست و مخصوصا در جایی که احتیاج به رأی زنان داره. ما میبینیم که حتی در مقاطعی آزادی‌های اجتماعی رو هم برای زنان فراهم میکنه. چرا آیت الله خامنه‌ای نمیتونه در برابر علمای قم ایستادگی بکنه و حداقل خواسته های زنان رو که میتونه به مشارکت بیشتر اونها در جامعه منجر بشه رو براشون فراهم کنه؟
البته من فکر نمیکنم که ایشون نمیتونه، ایشون خودش هم نمیخواد. یعنی اون مجموعه رویکردهایی که آقای خامنه‌ای در حوزه سبک زندگی اسلامی، اولویت‌های وظایف زن که همسرداری و خانه‌داری و اینها تعریف میکنه، در جهت‌گیری کلی تطابق داره با اکثریت مراجع تقلید. ممکن در مقام رهبر سیاسی دیدار بکنه با چند ورزشکار زن یا برخی از زنانی که در حوزه‌های مختلف موفق شدن، ولی در کل جهت‌گیری کلی که به خصوص در سبک زندگی اسلامی ارائه میده، این دغدغه رو میشه به موازات دیگر علمای شیعه در این حوزه دید. و یک چیزی که در مورد مسائل زنان هم جالب توجه هست، این رو شکل یک قلعه میبینن که اگر که یک بخشیش برداشته شد، حالا یک خشتش برداشته شد، یه در کوچیکی باز شد، احتمال داره که کل قلعه فرو بریزه. به همجرد که ما فرض کنیم مراجع تقدیر رو فقط در مورد این بحث کودک همسری نیست که میگه موضوع خیلی مهمیه و یه تغییر بزرگ به حساب میاد، میبینیم که به علت مخالفت اونا رد میشه. در بحث مثلا قانون خروج زنان از کشور که یه تغییر جزئی بود در بحث قانون و گذرنامه، اونجا مراجع تقلید وارد می‌شدن و مخالفت جدی می‌کردن.
خانم امینی، راه حل چیه؟ 40 ساله که زنان ایران دارن تلاش می‌کنن تا قوانین رو به نفع خودشون تغییر بدن، ولی به نظر میرسه که تمامی راه‌ها بر روی اونها بسته است.
ببینید، راه حلی که به نظر من راه حل پراگماتیکی باشه در چارچوب جمهوری اسلامی به نظر شاید غیر ممکن برسه، برای اینکه بدترین دیکتاتوری در طول تاریخ دیکتاتوری های ایدئولوژیک هستند، دیکتاتوری هایی که از ایدئولوژی و در این شرایط از مذهب استفاده میکنن برای مقاصد تک صدایی خودشون در حوزه قدرت. و بنابراین شاید تنها راه برون رفت از این شرایط باز کردن بحث جدایی دین از سیاست باشه، جدا کردن بحث مسئله ایدئولوژی و مذهب مردم از تصمیم گیری در حوزه های اجتماعی سیاسی زندگی اونها باشه. اما به هر حال این تنها چیزی هست که به نظر من میتونه شرایط امروز ایران رو به تغییر امیدوار کنه.
با سپاس از آسیه امینی و رضا حقیقت نژاد به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.